ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ میشنوید. خبرگزاری رویترز میگوید گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران عامل حمله به اقامتگاه نخست وزیر عراق بودند. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در پی سوء قصد نخست وزیر عراق به این کشور رفت. و محلقا ملاح ملقب به مادر محیط زیست ایران درگذشت. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی روز دوشنبه 17 آبان 1400 خورشیدی که همزمان است با 8 ماه نوامبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های 15 دقیقه پیش رو از ایران و جهان. خبرگزاری رویترز گزارش داد پهپادهایی که در حمله به اقامتگاه نخست وزیر عراق استفاده شدند ساخت ایران بوده و حداقل 2 گروه شبه نظامی تحت حمایت تهران در این حمله نقش داشتند. این خبرگزاری به نقل از 2 منبع امنیتی نوشت 2 گروه کتائب حزب الله عراق و اصائب اهل حق در این حمله نقش داشتند. 1 منبع امنیتی دیگر نقش کتائب حزب الله را تایید کرده اما گفته است که نمیتواند نقش اصائب اهل حق در این حمله را تایید کند. حمله پهپادی به محل اقامت مصطفی الکاظمی 1 شنبه 16 آبان صورت گرفت و بر اساس بیانیه وزارت کشور عراق این حمله با 3 پهپاد متفاوت انجام شد که 2 پهپاد سرنگون شدند و پهپاد سوم به محل اقامت مصطفی الکاظمی برخورد کرد و موجب مجروح شدن چند نفر از محافظان او شد. در همین ارتباط فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به عراق رفت. به گزارش اسوسییتد پرس 2 سیاستمدار شیعه عراقی که نخواستند نامشان فاش شوند گفتند اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران تصریح کرده تهران و متحدانش هیچ نقشی در حمله پهپادی علیه نخست وزیر عراق نداشتند. در روزهای گذشته هواداران گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری عراق اعتراضات خیابانی برگزار کرده و علیه مصطفی الکاظمی شعار داده بودند. با این حال هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله پهپادی به اقامتگاه نخست وزیر را که روز 1 شنبه رخ داد بر عهده نگرفته است. خانم محلقا ملاح ملقب به مادر محیط زیست ایران روز دوشنبه در 104 سالگی درگذشت. خانم ملاح بنیانگذار سازمان غیردولتی زیست محیطی جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست بود و زندگی خود را وقف محیط زیست ایران کرد. او در رشته‌های فلسفه، علوم اجتماعی و جامعه شناسی در دانشگاه تهران تحصیل کرده بود و مدرک دکترای خود را در علوم اجتماعی از دانشگاه سوربن فرانسه دریافت کرده بود. محلقا ملا که در فرانسه همزمان با تحصیل دوره کتابداری را نیز در کتابخانه ملی این کشور گذرانده بود، پس از بازگشت به ایران به کتابخانه دانشگاه تهران رفت و در سال 1347 رئیس کتابخانه مؤسسه تحقیقات روانشناسی شد. محلقا ملا مقالات متعددی درباره آلودگی محیط زیست و شیوه‌های مبارزه با آن در نشریات گوناگون و معتبر بین‌المللی منتشر کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شرایط جدید برای قبول بازگشت ایالات متحده به برجام مطرح کرد. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه طی 1 نشست خبری در توضیح این شروط گفت آمریکا باید همه تحریم‌های اعمال شده پس از خروج خود از برجام را یکجا و به صورت مؤثر بردارد و تضمین بدهد که هیچ دولتی در ایالات متحده خروج از برجام همانند آنچه در دولت پیشین آمریکا رخ داد را تکرار نخواهد کرد. درخواست‌های ایران برای ارائه تضمین از سوی ایالات متحده آمریکا در حالی مطرح می‌شود که طرف‌های تهران در مذاکرات می‌گویند این گفتگوها نباید با پیش شرط آغاز شود. هفته گذشته در جریان نشست گروه 20 ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد که دولت جو بایدن به بازگشت به برجام و ادامه اجرای آن در صورت متعهد بودن ایران پایبند است. قرار است 8 آذر دور تازه‌ای از مذاکرات برای احیای برجام در وین اثر گرفته شود. تهران اعلام کرده که علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در آستانه این نشست سفرهایی به کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا، آلمان و فرانسه خواهد داشت. و اما روز چهارشنبه 3 شهریور امسال مجلس ایران به 18 وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی رأی اعتماد داد و فقط 1 وزیر حسین باغگلی برای وزارت آموزش و پرورش رأی اعتماد کسب نکرد. حالا و بعد از 2 ماه مسعود فیاضی برادر داماد علیرضا زاکانی شهردار جدید تهران از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی شده. خبرگزاری فارس درباره سوابق مسعود فیاضی نوشته او مدرک دکترای خود را از مرکزی به نام کمیسیون نخبگان بدون مدرک دریافت کرده و سوابقی چون معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی بسیج دارد. در گفتگو با احسان مهرابی روزنامه‌نگار از پیشینه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش پرسیدم.
بخشی از سابقه آقای فیاضی که برجسته شده به عنوان برادر داماد آقای زاکانی شهردار تهران میتونه هویت سیاسی و وضعیت او را هم نشون بده. آقای فیاضی در دوره‌ای که آقای زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود هم در این مرکز کار میکرد. سوابق او به نوعی نشون میده که او همون دیدگاه‌های شبیه به دیدگاه‌های آقای زاکانی و گروه‌های اینچنینی داره. در دوره‌هایی که به هر حال اصولگرایان در آموزش پرورش سمت داشتن او هم سمت‌هایی داشته، اما بیشتر این سمت‌ها به نوعی در حوزه نوشتاری یا حوزه‌های پژوهشی بوده و در حوزه مدیریتی آموزشی و پرورش به خصوص مدیریت کلان سوابقی نداشته.
ما به هر حال در مقطعی هستیم که شرایط یک دست بین دولت و مجلس که از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی بحثش مطرح می‌شد یه مقداری داره تغییر می‌کنه. امروز در خبرها آمده بود که به هر حال برخی نماینده‌های حتی اصول گرا اعتراض هایی دارن بابت شرایط اقتصادی به ویژه به دولت، از جمله مثلا فدا حسین مالکی در مجلس عنوان کرده که 3 ماه از دولت جدید گذشته و گفته به نظر میرسد برخی وزرا هنوز در ماه عسل انتصابات به سر میبرند. با توجه به این وضعیت فکر میکنید که چه شرایطی به وجود بیاد برای احتمال رأی اعتماد مسعود فیاضی؟
وزارت آموزش پرورش از جهاتی با وزارت خونه های دیگه تفاوت اساسی داره و شاید همین هم موضوع هم دلیل رأی نیاوردن وزیر پیشنهادی بود. نمایندگان مجلس با وزارت آموزش و پرورش بیشتر از هر وزارتخونه دیگری در حوزه انتخابیشون درگیر هستن و مدیرانی که در این حوزه ها منصوب میشن بر وضعیت رأی نمایندگان تأثیر داره. برای همین نمایندگان خیلی حساسیت دارن به وزیر آموزش و پرورش. از سوی دیگه گروه زیادی از نمایندگان مجلس به نوعی خودشون سوابق آموزش و پرورشی دارن، از جمله آقای حاجی بابایی که به هر حال قبلا خودش وزیر آموزش و پرورش بوده و الان از چهره‌های ذی‌نفوذ در مجلس هست. طبیعتاً او و دیگر نمایندگان مجلس هم میخوان که بر روی وزارت آموزش و پرورش نفوذ داشته باشن. انتخابی که آقای رئیسی کرده به نظر میرسه که چندان هماهنگ با مجلس نباشه، ولی به هر حال عوامل دیگری هم در رأی آوردن وزرا تأثیر داره. به طور مثال ممکنه که آقای فیاضی در روزهای آینده با نمایندگان وارد مذاکره بشه و به تعبیری به اونها باج بده. از سوی دیگه وقتی که مجلس وزیر پیشنهادی اول را رد میکنه، به لحاظ سیاسی چندان نماد یا مفهوم خوبی نداره که بخواد وزیر پیشنهادی دوم رو هم رد بکنه و این کار رو تا حدودی برای رأی اعتماد آقای فیاضی ساده تر میکنه.
و به عنوان نکته آخر درباره وضعیتی که با اعتراضات فراوان معلمان در سطوح مختلف توی ماه‌های اخیر به وجود آمده، فکر می‌کنید چقدر به کنترل این شرایط یا دقیق تر بگیم جلب رضایت معلمان در وزارت آموزش و پرورش احتمالی آینده توجه خواهد شد؟ اصلا چنین امیدی میره؟
یکی از مهمترین موضوعات ماهای اخیر لایحه رتبه بندی معلمان بوده که مشکل اساسی این لایحه در واقع تامین بودجه اون هست و مقامات دولت عملا چندین بار اعلام کردن که بودجه اون پیش بینی نشده، ولی به هر حال معلمان و نمایندگان مجلس بر تصویب این لایحه اصرار دارن. از سوی دیگه به هر حال وضعیت کلی درآمدی کشور وضعیت بسیار نامناسبیه و دولت حتی در پرداخت حقوقها به صورت عادی هم دچار مشکل خواهد شد دیگه، کما اینکه بخواد به حقوق معلمان اضافه بکنه. برای همین اینها مشکلات ساختاری هست که در دولت‌های گذشته وجود داشته. در دولت آقای رئیسی هم به لحاظ وضعیت اقتصادی هم به لحاظ بی‌تجربه بودن مدیران این مشکلات در واقع تشدید خواهد شد. بجز دوره کوتاهی در دولت دولت آقای هاشمی رفسنجانی اون رضایت معلمان از وضعیت شغلی و حقوقی خودشون وجود نداشته و به مرور همین موضوع تشدید شده و تاکنون هیچ دولتی هم برای این موضوع و دیگر موضوعات آموزش پرورش برنامه کلان نداشته و به هر حال همون تغییراتی که در ابتدای دولت آقای هاشمی داده شد به همین شکل خودش داره ادامه پیدا میکنه.
شما گفتگوی مرا با احسان مهرابی روزنامه نگار می شنیدید درباره احتمالات و شرایطی که وجود داره برای جلب رأی اعتماد مجلس برای وزیر جدید پیشنهادی آموزش و پرورش مسعود فیاضی. سخنگوی وزارت خارجه ایران همونطور که در اخبار شنیدید روز دوشنبه 17 آبان در نشست خبری هفتگی خود اظهار کرده آمریکا باید تحریم‌هایی رو که بعد از خروج از برجام اعمال کرده یک جا و به صورت مؤثر برداره. این در حالی است که دولت جو بایدن همواره عنوان کرده در صورت بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران رو لغو می‌کنه. مهران مصطفوی کارشناس امور هسته‌ای در فرانسه در گفتاری آخرین وضعیت مواضع طرفین طرفهای مذاکرات هسته‌ای رو در آستانه دور تازه گفتگوها در وین این گونه توصیف می‌کنه.
احیای برجام یک مسئله است، مذاکرات یک مسئله دیگه. در آغاز آمریکایی‌ها و رژیم جمهوری اسلامی بر این اصل بودند که برجام باید دوباره احیا بشه و هر دو کشور پایبند باشند به موادی که در برجام آمده است. اختلاف بر سر این بود که ایران میگفت چون آمریکا بیرون اومده از برجام آمریکا باید شروع بکنه و تحریم ها رو برداره و آمریکا مدعی بود که ایران باید اول تعهدات برجامیش رو انجام بده تا بتوان تحریم ها رو برداشت. از سوی دیگه ایران مدعی بود که آمریکا باید تمامی تحریم ها رو برداره و آمریکا این کار رو غیر عملی میدونست و معتقد بودند فقط تحریم های برجامی رو می توانند بردارند در صورتی که ایران به تعهدات خودش عمل بکند. اما الان با توجه به زمانی که گذشته، یعنی 6 ماه از مذاکره دور ششم در وین گذشته و کار به جایی نرسیده، ولی یک پنجره‌ای باز شده برای مذاکرات که این رو می توانیم اسمش رو بذاریم قدم به قدم یا مذاکره کم برای در مقابل کم. یعنی نه ایران الان امکانش رو داره به برجام برگرده، نه اسرائیل موافق برجامه، نه جمهوری خواها در امریکا موافق برجامند، هیچ کدوم موافق برجام نیستند. پس بحث رو دارن میبرن حول مذاکره‌ای برای یک توافق کوچک یا یک سری توافق‌های کوچک و گام به گام و این کاملا متفاوته از اون چه که تاکنون شنیده میشد از هر دو سو. آیا دولت آمریکا به این نظر رسیده یا نه، آیا قبول میکنه، بحثش جدا. فعلا نشانه ای از این قبول وجود نداره به طور واضح، ولی جمهوری اسلامی کاملا به دنبال این توافقه. با توجه به که آقای خامنه‌ای برجام رو بد دونست و با توجه به این که علیه برجام و اصول برجام بارها صحبت کردن و با توجه به این که کارهایی که کردن که از اون توافق بیان بیرون، یعنی بالا بردن میزان غنی‌سازی، زیاد کردن ذخیره‌های اورانیوم غنی شده، استفاده از سانتریفوژهای جدید، همه اینها اگر بناست برجام اونطوری که تصویب شده 6 سال پیش اجرا بشه، یعنی همه اینها رو باید از بین ببرن و این در توان جمهوری اسلامی نیست که چنین جام زهری رو دوباره این چنین سر بکشه. این توافقات گام به گامی یک اصل کلی داره و اون رو آمریکایی ها به هیچ وجه نمیخواهند ازش دوری بکنن و اون این استش که کلیه نظارت های قبلی که به روی فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی بود بازگردد. این اصل اولیشون و غیر قابل تغییر هستش. اما آیا خواستار این خواهند شد که مثلا سانتریفوژهای نسل 6 یا نسل 8ی که راه انداختن اینها رو به کلی از بین ببرن یا نه؟ فعلا نمیخوان. میخوان که اینها میزان و غنی‌سازیشون رو کمتر بکنن و در مقابلش آمریکا بخشی از تحریم ها رو برداره و نه همه تحریم ها رو، و این باعث بشه که جمهوری اسلامی اصولا مستقیما با آمریکا مذاکره بکنه و برجام به صورت موقت بخوابه، صحبتی دیگه ازش نشه، نگفته بشه که برجام کاملا از بین رفته و نگفته بشه که باید به دنبال احیای برجام بود. از دید من ما در چنین وضعیتی قرار داریم.
جزئیاتی از وضعیت مواضع طرف‌های مذاکرات هسته‌ای رو در آستانه دور تازه گفتگوهای وین میشنیدید از مهران مصطفوی، کارشناس امور هسته‌ای در فرانسه. این دیدگاه پایان بخش این نوبت خبری ما بود. در ادامه شب براتون آرامش آرزو می‌کنم.